سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران عزیز. تا انسان شناسی ما منقح نشه، جامعه شناسی ما هم منقح نمیشه. هیچ نوع جامعه سازی بدون جامعه شناسی امکان نداره، جامعه شناسی بدون انسان شناسی معنا و امکان نداره. ولذا تمام ایدئولوژی های مختلفی که در غرب و شرق عالم ظهور کردن در کنار و قبل از اینکه توصیه‌هایی به انسان‌ها بکنن که اقتصادتون رو چطور بسازید، سیاستتون رو چطور بنا کنین، جامعه رو، تعلیم و تربیت و اینها رو، قبل از اینکه از بحث از حقوق و تکلیف و اینا بکنن، بحث از خود انسان کردن. اول آمدن تعریف کردن انسان چیست و کیست، بعد گفتن ما برای انسان با این تعریف و با این توصیف این توصیه‌ها رو داریم. یعنی اگر انسان این است، بنابراین برای این انسان چنین برنامه‌ای رو پیشنهاد می‌کنیم. اقتصادش اینجوری باشه، نظام حقوقش اینطور باشه، نظام تعلیم و تربیت و آموزشش اینجوری باشه. انسان شناسی پیامبر اکرم با انسان شناسی که مکاتب و ایدئولوژی‌های مختلف دیگه قدیم و جدید آوردن یه اشتراکاتی ممکنه داشته باشه، اما یک تفاوت‌های بسیار مهمی هم داره. هر متفکری آمده در هر دوره یه سنگی یا آجوری به این ساختمان انسانشناسی اضافه کرده یا از او کم کرده، چیزهایی به او افزوده و تغییراتی در این انسانشناسی داده. مجموع نتیجه نهایی که تا امروز به دست آمده روی هم رفته مثل یک پازلی که قطعات مختلفش و هر قطعه رو یک متفکری آمده گذاشته، یک نظریه پردازی، یک با یه انسانشناسی خاصی آمده یه چیزی گفته، مجموع این قطعات پازل یه چیزی رو ساختن به نام اون چی که ما امروز باش رو هستیم، تعریف انسان در فرهنگ الف و تعریف انسان در فرهنگ ب، که حالا من اسمش نمیگذارم برای که هر نامگذاری ممکنه شامل نوعی توصیف و ارزشگذاری هم باشه. من الان نمیخوام وارد این بحث بشم. فرض بفرمایید در غرب در فرهنگ الف مثلا دکارت میاد تفسیر مکانیکی از طبیعت رو تر میکنه، این یک گام. بعد از او هابز میاد تئوری منفعت پرستی و خودخواهی رو وارد تعریف انسان میکنه، وارد انسان شناسی. یعنی صریحا مفهوم گرگ صفتی رو در داخل انسان شناسی طرح میکنه. جمله انسان گرگ انسان است، جمله هابزیس انسان شناسی هابزیس، یکی از مبانی انسان شناسی مدرن در غربه. یه جاهای انسان شناسی هابز با گرگ شناسی مخلوط میشه، اصلا هم تفکر رو هم جامعه رو ازش تفسیر کاملا مادی و ماتریالیستی ارائه میکنه. بعد یکی دیگه میاد مفهوم راه رو برای انکار علت غایی باز میکنه، مثلا اسپینوزا. جان لاک میاد تصورات فطری رو انکار میکنه، حق انتخاب فرد رو مطلق میکنه و راه رو برای سکولاریزه کردن مفهوم حقوق طبیعی بشر باز میکنه. هیوم میاد جرقه تجربه گرایی افراطی و جرقه شکاکیت رو توامان با هم میزنه، مفاهیم عقلی رو انکار میکنه، اخلاق رو بیریشه میکنه، بین واقعیت و ارزش جدایی میندازه. هر کدوم از اینا آمدن یه قطعه ای از این ساختمان رو ساختن، هر کدوم یه آجوری وارد مصالح این ساختمان کردن، یه قطعه ای از این پازل رو تولید کردن تا این تصویر کامل شده. همینطور شما میاد جلو، کانت میاد اصل معرفت عقلی و دینی رو زیر سوال میبره، متافیزیک دینی رو، متافیزیک فلسفی و اخلاقی رو همه رو تعلیق میکنه و از صحنه معرفت خارج میکنه، پشتوانه استدلالی رو از اخلاق میگیره، یعنی دیگه اخلاق قابل استدلال نخواهد بود. هگل میاد تاریخ رو به عنوان یک دترمینیزم، جبر، یه چیز موفق انسان، یک جبر ولو جبر ایدئالیستی رو طرح میکنه، ولی در واقع نوعی دترمینیزم که تو تعریف انسان دخالت میکنه وارد انسانشناسی غرب میکنه. روسو میاد مفهوم قرارداد اجتماعی رو با سبک خودش طرح میکنه، جدا از بعضی از مفاهیم فلسفی دینی، و فونداسیون دموکراسی لایک رو میریزه. جان استوارت میل میاد بعد مفهوم فایده گرایی و اصالت سود و اصالت لذت رو مبنای بسیاری از فلسفه های سیاسی و اخلاقی و حقوقی غرب بعد از خودش قرار میده. آزادی بیان رو با این مبانی تئوریزه میکنه، فردگرایی رو با این مبانی تئوریزه میکنه. کیرکگارد میاد فردگرایی اگزیستانسیالیستی رو، یعنی مفهوم ایمان غیر عقلانی، ایمان ضد عقل رو طرح میکنه، وارد این فرهنگ میکنه. نیچه صریحا میاد از مرگ خدا صحبت میکنه. یه جمله مشهوری داره نیچه، میگه تعبیرش همین تعبیر خدا مرد دیگه، خدا مرده، از صحبت از خدا، خدا به عنوان مبنای تعریف انسان زندگی و مرگ دیگه مرده است، دورانش گذشت. تصریح میکنه به مرگ خدا در زندگی و تفکر انسان غربی و در واقع جهان سکولار رو افشا میکنه و پیشنهاد زیر و رو کردن اخلاق رو طرح میکنه، ایده اراده معطوف به قدرت، اراده قدرت طلبانه رو طرح میکنه. جریان های پراگماتیستی امریکایی مثل جان دیوی میان فلسفه ابزار انگاری رو طرح میکنند، حتی به عنوان مبنای آموزش پرورش و دیگران تا امروز ادامه داره. یعنی شما مجموع این نظریات رو کنار هم میذارید، آدم های مختلف با یه سری تفاوت هایی با هم دیگه در طول تاریخ آمدن، تو این چند قرن هر کدوم یه بخشی از تعریف انسان رو به مقتضای مبانی خودشون تغییر دادن، نهایتاً یه انسانشناسی خاصی وسط به وجود آمده که متفاوت با انسانشناسی، گرچه تشابه هایی هم داره ولی متفاوت هایی هم داره با انسانشناسی اسلامی. و شما از اون طرف کافیه یه مقایسه اجمالی بکنید، مثلا بخشی از دیدگاه های این آقایون رو راجع به انسان و تعریف انسان یا انسانشناسی اونها رو مقایسه بکنید مثلا با نظریه هایی که امثال خواجه نصیر تو فرهنگ اسلامی دادن. شما کتاب اخلاق ناصری رو ببینید، تعریفی که از انسان توی این نوع رساله ها میشه، ایشون مرحوم خواجه نصیر هم جز اولین تدوین کنندگان الهیات و کلام ماست، کلام شیعه است، هم یک فیلسوف اخلاقه، هم در این حال یک فیلسوف سیاسته. ایشون وقتی میخواد بحث از جامعه رو، بحث از سیاست رو مطرح کنه، تو کتاب اخلاقش این بحث رو مطرح میکنه. برخلاف بعضی از آقایونی که الان اسم بردم در فرهنگ الف، که اینا اصلا وقتی شروع میکنن از تئوریزه کردن جامعه ایدئال خودشون و از انسان ایدئالشون حرف میزنن، اول قلم میکشن روی رابطه سیاست با اخلاق، روی رابطه جامعه با رشد و تکامل فرد، روی اینا خط قلم، یعنی قلم میکشن و میگن اینا با هم ارتباطی نداره، هر نوع ارتباط برقرار کردن بین اینا خطاست. ایشون وقتی داره راجع به فلسفه سیاسی هم بحث میکنه، صریحا معتقده که فلسفه سیاست رو و مسئله حاکمیت رو از فلسفه اخلاق نباید جدا کرد. اصلا ما سیاست با قطع نظر از اخلاق رو میگه ما قبول نداریم و نمیفهمیم برای چیست. یعنی از جامعه ایدئال بدون انسان ایدئال نمیشه صحبت کرد. ایشون اونجا در اخلاق ناصری جزء ادله ضرورت نبوت که چرا خداوند باید پیامبرانی رو برای ما میفرستاد و چه نیازی است به انبیا، چه نیازی است به دین، استدلال‌هایی میاره، از جمله به این دو تا علت اشاره میکنه. یک، میگه که یه سری مصالح و مفاسدی، یه سری منافع و ضررهایی متوجه انسان واقعا که عقل ما برای پیشبینی اونها لازم هست اما کافی نیست. عقل ما، عقل بشر برای کشف اون منافع و مزار، برای کشف اون مصالح و مفاسد کافی نیست. یعنی اشاره میکنه به محدودیت عقل، نه به بطلان عقل، نه به حذف عقل، ولی به محدودیت عقل، که عقل احتیاج داره به کمک. و دلیل دومی که بر ضرورت انبیا میاره از جمله ادلش اینه که میگه عقل انسان در برابر نفس انسان احتیاج داره به حمایت. یعنی یه چیزی باید کمک کنه عقل رو، بشر رو تقویت کنه در برابر طبیعت و غرایز او، و وحی آمده برای هم تقویت عقل در برابر نفس. یعنی اصلا وحی تو این تعریف آمده برای تقویت عقلانیت و هم برای نشون دادن راه در مناطق معرفتی که عقل اونجا احتیاج به کمک داره. یعنی تو این تفکر وحی نیامده برای حذف عقل، وحی نیامده برای محو عقل، وحی آمده برای حمایت از عقل در برابر طبیعت و غریزه انسان و برای کمک کردن به عقل، یعنی برای معرفت بیشتر نه برای معرفت کمتر. در حالی که تو فرهنگ دیگه که ازش صحبت کردیم، شما برید رابطه‌ای که اونا بین عقل و دین، عقل و وحی، عقل و شهود تعریف کردن، دقیقا می‌بینید بسیاری از جاها درست عکس این بحثی است که ما اینجا کردیم. فقط همین مخصوص خواجه نیست، من فقط مثال زدم، و الا شما تو مباحث فارابی در بحث از مدینه فاضله، بحث نظریات ابن باجه، ابن طفیل، حتی غزالی اشعری، حتی ابن رشد، و ابن خلدون که تازه امثال ابن رشد و ابن خلدون رو ما متفکران درجه یک اسلامی در از حیث فضل و علم و جامعیت ممکنه ندونیم، متفکران درجه دو حساب ممکنه بشن از جهات. ولی در این حال شما تو تمام این بحثات ببینید نگاهی که اینا داشتن راجع به این مسئله انسان شناسی که تو این دیدگاه مطرح شده و جامعه پردازی که بر اساس این نوع انسان شناسی توصیه شده مقایسه کنید با اون فرهنگ دیگه، فرهنگ الف و فرهنگ ب. یا فرض بفرمایید ملا صدرا یه جایی راجع به عقل داره بحث میکنه، شش معنا برای عقل اونجا فهرست میکنه، بعد میگه نه فقط حالا اون معنای مجرد، عقل مجرد در برابر نفس و در برابر جسم که یه مفهوم مجرد داشته باشه، میگه حتی عقل به معنای یک غریزه، یکی دیگه از اون شش معنا، میگه حتی عقل معاش یا عقلی که غریزه است در انسان، حتی اون غریزه هم، این نوع عقل هم غریزه است که با غریزه حیوانات متفاوته و انسان را از حیوان ممتاز میکنه. بعد بحث میکنه که عقل معاش لازم هست ولی کافی نیست، برای که عقل معاش انسان رو از حیوان ممتاز نمیکنه. حتی اگر عقل معاش در انسان نسبت به عقل معاش در حیوانات بسیار پیچیده تره، ولذا انسان ابزار سازه، بقیه حیوانات به این شکل نیستن، تمدن سازه، اونا نیستن، ولی بازم عقل معاش سطحش تفاوت نمیکنه، تفاوت در ارتفاع نیست، تفاوت عرضی است. اونی که میگه منشأ ارتفاع انسان از سطح حیوانات میشود عقل معاد است و ما عقل معاش و عقل معاد هر دو رو لازم داریم و متاسفانه هر دو رو کم داریم، به خصوص الان مسلمان ها هر دو رو کم دارن. یه فرق دیگه اینه که توی یه فرهنگ چیزی به نام انسان کامل و انسان الگو دیگه وجود نداره. یعنی شما در این فرهنگی که ازش بحث کردیم بررسی بکنید، اغلب اینا حتی اونایشون که گرایش دینی دارن تقریبا به اینجا رسیدن که ما چیزی به نام مفهومی به نام انسان کامل، انسان معیار، امام، الگو نداریم. الگوی مقدس، الگوی کامل وجود نداره. همه انسان‌ها ناقصند و نسبی‌اند، بنابراین حجت نداریم، اتوریته نداریم، عصمت نداریم و معنویت و عدالت و اخلاق رو از اطلاق ساقط می‌کنن، از اعتبار می‌اندازن، میگن اینا مطلق نیستن. بعد میگیم چی مطلقه؟ میگن منافع خود ما مطلقه. و ما همه این مفاهیم اخلاقی دینی اینا همه رو ما در چارچوب منافع خودمون میپذیریم. تو این فلسفه اینجوری بحث میشه. حتی وقتی از معنویت بحث میشه، حتی وقتی داره از معنویت بحث میشه، شما میبینید از نیمه های قرن 18 به این طرف، یعنی تو چیز حدود 1.5 قرن الان، معنویت های تولید شد، سفارش داده شد، همونطور که پیتزا سفارش میدن، معنویت های سفارش داده شد و تئوریزه شد که معنویت دنیوی میشه اسمش رو گذاشت، معنویت لذتگرا و معطوف به آرامش دنیوی، یه جور تکنولوژی تخدیره، تقریبا کار مواد مخدر رو میکنه، جملات و القاعاتی که کارکرد مواد مخدر رو بکنن و به ما آرامش بدن. حتی این نوع اسپریچوالیته، این نوع معنویت غیر الهی رو به عنوان جایگزین در برابر معنویتی که انبیا آوردن تئوریزه کردن و در اروپا، در امریکا مطرح شد به عنوان بدیل دین و آلترناتیوی به جای معنویت دینی و الان هم خیلی مورد داره. کتاباشون هم جزو کتابای بسیار پرفروشه همین الان در دنیا، کتابایی که از معنویت ظاهرا بحث میکنه ولی در واقع معنویت نیست، دنبال آرامش تخدیری در دنیاست. اسمش رو گذاشته معنویت و الا نه بنیاد عقلی معرفتی محکمی داره و نه از لحاظ رفتارسازی استحکام تئوریک داره. برخلاف معنویت اسلامی که حالا من روایت رو از پیامبر براتون میخونم، برخلاف معنویت اسلامی که از یک طرف با معارف و عقلانیات و حقایق گزاره‌های معرفتی اسلام چفت شده و از یک طرف به شریعت و احکام اسلام مربوطه و متصل لاینفصله، یعنی تو این فرهنگ گسلی بین معارف اسلام، یک معارف اسلام، دو اخلاق اسلام، سه احکام اسلام، چهار معنویت اسلام، بین این چهار عنصر گسل و فاصله نیست و اینا رو نمیشه از هم تجزیه کرد. شما نمیتونی بگی من معنویت اسلامی رو قبول دارم ولی با اخلاقش کار ندارم، یا بگی اخلاق اسلامی رو من قبول دارم با احکامش کاری ندارم، یا بگی من احکامش هم قبول میکنم ولی با معارفش، یعنی با توحیدش، نبوتش، معادش اینا کار ندارم. اینا رو نمیشه از هم تفکیک و جدا کرد. خیلی خواستن این کار رو بکنن، چه از موضع ارتجایی و قشریگری، چه از موضع به اصطلاح نوگرایی و روشنفکری از دو موضع خواستن این چهار شق، این چهار رکن اسلام رو از هم تجزیه کنن یا ارتباطشون رو با هم قطع بکنن. این معنویت مادی که ازش بحث کردیم در واقع یه معنویتی که ارتباطش با عقلانیت معلوم نیست از یک طرف، از اون طرف هم ارتباطش با عدالت و شریعت و اینا معلوم نیست.